در اینجا میخواییم همراه بشیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و تحلیلگر در نیوکاسل، و احمد بخشی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو، که بیشتر نگاه کنیم به آنچه که داره میگذره. آقای آریان، آقای بخشی، بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا آغاز کنم، چون به هر حال تو صحبت‌هایی که این سو آن سو میشه، از جمله صحبت‌های معاون وزیر خارجه روسیه که اشاره کرده که البته هنوز نمیخوان درباره ایجاد یک پایگاه نظامی در شرق اوکراین صحبت کنند، اما این اجازه رو دارن با توجه به پیشنویس معاهده‌ای که بوده در این باره. این پیش‌فرض شاید برای بسیاری مطرح باشه که آیا همچنان روسیه به دنبال این هست که یک اقدام نظامی هم در این مناطق انجام بده، یا این آخرین اقدام روسیه و ولادیمیر پوتین بوده و پس از این دیگه برگ دیگه ای نداره که رو کنه و به این اقدام دست نخواهد زد. آیا آریان، از شما آغاز کنیم.
خب، در وهله اول باید بگم که این اعزام نیروهای روسیه به دونتسک و لهانسک واقعا پیشبینی میشد. این یک فاز اوله، گام اوله به باور من. البته این به این معنا نیست که روسیه مثلا گام های بعدی حتما داره، نمیشه به قاطعیت گفت، ولی به هر حال این یکی از ساده ترین گام هایی بود که روسیه ولادیمیر پوتین میتونست برداره. و برای این کار یه نکته رو خیلی سریع عرض میکنم، اینی که تمام اون روش کلاسیک رو پوتین و روسیه برای توجیه پذیری این کار در این روزهای اخیر انجام دادند. یعنی یه حساب عبارتی هست، کیسس بلای، شما اول جامعه رو از نظر حساب ایدئولوژیکی و از نظر فکری آماده میکنید برای جنگ، و بعد بایستی یک این رو توجیه پذیر بکنید برای جامعه. حداقل 10-15 مورد ما در رسانه های روسیه هفته های اخیر شاهدش بودیم. یه موردش مثلا خود پوتین گفت اینی که اصلا اوکراین داره نسل کشی میکنه تو لانسک و دونتسک، یا اینکه یک انفجار خوف‌آمیز در دونتسک اتفاق افتاده، یا اینکه مزدوران آمریکایی در حال آماده باش سلاح‌های شیمیایی در اوکراین هستند، یا اینکه مرزبانان اوکراینی پناهجویان بلاروس را کشتند. تمام اینها برای این توجیه پذیریه و انتظارش هم می‌رفت. یک روش بسیار کلاسیکه. حالا اومده وارد این دو قسمت شده، یعنی لوهانسک و دونتسک، که بعد ببینی که فاز بعدی رو چجوری برداره و به چه صورت بره که میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
آقای بخشید، شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که همچنان ولادیمیر پوتین داره محاسبه میکنه که چگونه باید رفتار کنه؟ آیا فاز بعدی به جنگ میانجامه؟ با توجه به اینکه یادمون نره که همین شب گذشته اتفاقی که افتاد، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در این باره شدیداً دچار خطای محاسباتی شده.
من با آقای آریان کاملا هم عقیده هستم. اینکه واقعا پیش بینی میشد این پلن بی روسیه همین باشه که استقلال دو منطقه لوگانسک و دونتسک رو به رسمیت بشناسه، با توجه به این که دیگه میشه گفت که آخرین اولتیماتوم ها رو داده بود توی چند روز گذشته در گفتگوهای تلفنی که بین مسکو و غرب وجود داشت، مبنی بر این که یا غرب فشار بیاره به دولت کیف که به توافق مینسک برگرده و استقلال این دو منطقه رو به رسمیت بشناسه به طور موقت و اون حائل 50 کیلومتری رعایت بشه که این درگیری ها متوقف بشه، یا اینکه خب با توجه به اینکه هفته گذشته هم دوما این رو پیشنهاد داده بود و با 351 رأی هم تصویب شده بود، خب این در واقع انتظار میرفت که این شکل انجام بشه. و حالا با توجه به این درگیری هایی هم که شکل گرفت، فارغ از این که اصلا چه کسی مقصره، یعنی حالا نگاه خانش روسیه رو ما بگیم که اون بر اوکراین بوده، یا خانش آمریکا و اوکراین رو بگیم که این سمت بوده، اما همه چیز مطابق سناریوی گرجستان در سال 2008 پیش رفت. و من فکر میکنم که خب روسیه هم در همین پلن بی معتقد بود که میدونست که وقتی که به رسمیت میشناسه طبیعتاً تحریم میشه. و البته این سناریوی مطلوبی هم هست به نظر من برای اون جریان رادیکالی که در اوکراین قرار داشتن، به هر حال دونسک و لوگانسک طی سالهای گذشته هم یک دو منطقه مستقل بودن، تو همین سالها هم میگفتن که روسیه اونجا حضور داره و عملا امروز هزینه این موضوع رو روسیه دیگه به طور رسمی میپردازه و چیزی هم میشه گفت که تغییر نمیکنه. اما نکته ای که وجود داره میتونیم بگیم که شاید انتظار روسیه این باشه که میگه من فقط استقلال این منطقه رو شناختم، قصد ندارم به اوکراین حمله نظامی بکنم، پس به جاش یک تخفیفی رو از سمت غرب بگیره، یعنی اون بسته تحریمی خیلی شدید اجرا نشه، یک خورده تخفیفی رو هم بتونه کسب بکنه.
آقای آریان، باز به شما برگردیم، از یک منظر دیگه نگاه بکنیم اینکه موقعیت اوکراین الان در این میون به چه صورتیه. آیا فکر میکنی اصلا اوکراین آمادگی این رو داره که بخواد وارد درگیری بشه، حتی با توجه به اینکه بدون پشتیبانی اروپا و آمریکا و حتی ناتو رو داشته باشه در این میون؟
از نظر نظامی خیر، اگر بخواد به خودش متکی باشه. از یک منظر کلاسیک موازنه نظامی بخوایم نگاه بکنیم، اصلا اوکراین هیچ شانسی نداره از نظر نظامی بخواد جلوی نیروهای روسی رو بگیره که الان حتی از مرز 150,000 نفر هم در همون جوار نیروهای نظامی و پرسنل نظامی روسیه در جوار مرز اوکراین هم گذشتن. اما اوکراین با توجه به این اتفاقی که افتاده، من فکر میکنم که این یک تکانه‌ای در حال خواهد بود در غرب. بسیار خوب، آمریکا و کشورهای دیگه نتونستن قوا بفرستن و نمیخوانن بفرستن به اوکراین، برای اینکه اوکراین جزء ناتو نیست و اون ماده 5 هم شامل حال اوکراین نمیشه. ولی خب سلاح و تجهیزاتی فرستادن، آمریکای 80 تن مهمات و سلاح و تجهیزات فرستاد. ولی در یک بعد وسیع اگه نگاه بکنیم، به باور من اروپا و به طور کلی آمریکا قدم‌هایی مؤثری برخواهند داشت. چرا؟ برای اینکه یه ذره از اوکراین بیاییم بیرون، اولا پوتین داره از اوکراین به عنوان یک کیسه بوکس استفاده میکنه برای اهداف بسیار بالاتر از اون.
آقای آریان، میشه یه اشاره هم بکنید، چون تاکید کردید بر قدم های مؤثر، که این قدم های مؤثر اصولا از چه منظری شما اصلا میبینیدش؟
قدم های مؤثر به این معنا که بخواد بازم پیشروی بکنه. قدم های مؤثر اینی که میخواد از این منطقه‌ای که هست، مثلا اگر نخواد اون اهداف اولیه خودشو به دست بیاره در ارتباط با اوکراین و اروپا، که مثلا خود اوکراین به ناتو ملحق نشه، بعد آمریکا سلاح و تجهیزاتشو برداره از کشورهایی که عضو ناتو هستن، یعنی منظورم سپر دفاع موشکی هست، و اینکه استقلال کامل این دو قسمت رو بپذیره و نیروی نفرسته به کمک نکنه به اوکراین، برای اینکه از ترس اینا اینه که اگه واقعا این به ناتو بپیونده، اون وقت نیروهای ناتو به هر حال کمک بسیار موثری خواهند بود و مسئله حتی استقلال انضمام خود کریمه هم پیش میاد. ولی در یک بعد وسیع‌تر به باور من که داره خود پوتین نگاه میکنه، اینی که ناتو رو به چالش بکشه، حتی خود ایو رو هم میتونه به چالش بکشه با این کارهایی که داره میکنه. پوتین معتقد به یک به حساب سیستم، به یک نظم چند قطبی است، یعنی اون اساس و بنیان اون چرا که ما در چارچوب ایو داریم، ناتو داریم، داره این رو به چالش میکشه. و به باور من تکرار میکنم، اوکراین یک کیسه بوکسه برای اون واقعا جاه طلبی هایی رو که خود پوتین داره. یه نکته دیگرم در رابطه با مینسک عرض بکنم که بسیار از خیلی از کارشناسان شنیدیم که اوکراین این رو عمل نمی کنه و نمیدونم به کار نبوده. اصلا مینسک دو وقتی که این در سال 2015 این برقرار شد با OSCE، سازمان امنیت همکاری اروپا و آلمان و فرانسه و روسیه و نمایندگان لانس و دونانس به اضافه اوکراین، این یه واقعا مالکشیه به باور من به اون اختلافات عمیقی رو که بین اوکراین و روسیه وجود داره و اصلا مانع تا جمعه و برخی از اون بندهاش رو که من خوندم و یکی مهمترینشون اون دو تا نظر کاملا متناقض درباره حاکمیت سابرینیتی خود اوکراین، اون نظری رو که روسیه داره کاملا متفاوته با اون نظری رو که خود اوکراین در مورد حاکمیت خودش داره. یعنی اگه مینسک دو رو اجرا بکنن که حالا به هر حال عملا اجرا شده، یعنی این دو قسمت کاملا جدا بشه، اونجا یه برنامه اجرا بشه و یه همه پرسی بشه، رأی بذارن و کاملا مستقل بشه و خود مختار بشه. خود مختاری یعنی چسبیدن به روسیه که الان رسما عملی شده.
بله آقای بخشیت، به شما برگردیم. چند تا مسئله است که هم آقای آریان بهش اشاره کردن، هم اینجا شاید ناگفته بمونه. اون هم نگاهیه که منتقدان سیاست‌های غرب دارن و این گونه نگاه می‌کنن که در از سیاست‌های اونها باعث شد که روسیه تحریک بشه و این اقدام رو انجام بده. از طرف دیگه مسئله توافق مینسک که الان آقای آریان هم بهش اشاره کردن، که در توافق مینسک هم من دیدم که نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که کاری که روسیه داره می‌کنه کاملا متناقض با روح این توافق. و در کنار این ما مسئله ناتو رو داریم، اینکه واقعا اوکراین این گمان رو داره یا این خواسته و خواهش رو ذاتن داره که به ناتو بپیونده.
امروز که ما شاهد این موضوع هستیم که روسیه استقلال این دو منطقه رو به رسمیت میشناسه، بله همه میگیم که روسیه توافق مینسک رو گذاشت کنار، روسیه مذاکرات نورماندی رو هم گذاشت کنار. درستم هست، همه اینها موضوعات درستیه، اما آیا پیشتر اوکراین پایبند بود به این توافق 15 بندی که حالا به نگاه آقای آریان حتی بخوایم بگیم که این یک مالکشی بوده یا هر تعبیری بخوایم روی این به کار ببریم، به هر حال یک توافقی بود که بین سران این کشورها انجام شده بود با حضور فرانسه، با حضور آلمان. و اینکه این اتفاقهایی که افتاد ما نمیتونیم بگیم که، یعنی همون قدری که اینجا ما باید بایستیم و بگیم که این اقدام روسیه به معنی این هستش که این توافق به هم خورده، همون قدر باید به نظر من پیشتر هم به این تاکید بکنیم که این به خصوص توی این چند روز اخیر درگیری هایی که شکل گرفته بود هم همین موضوع بود که خب عدم پایبندی به توافق مینسک از سمت اوکراین بود. اما اینکه اوکراین رو هم به نظرم باز نمیتونیم نگاه بکنیم که آیا فقط روسیه هست که داره به واسطه اوکراین میخواد مثلا به غرب فشار بیاره یا نه، از سمت مقابل هم وجود داره. برند کوپوریشن یک گزارشی نوشت پارسال که روی کرده اجرای محدودیت آقای بایدن رو مشخصا ترسیم کرده و توی اون دقیقا توی فصل دوم که بحث اروپا رو توضیح میده، توی قسمت روسیه دقیقا روی همین اجرای محدودیت میاد و روی بحث اوکراین توجه میکنه و میگه اگر ما، و به نظر من خیلی دقیق هم هست، میگه اگر ما میخوایم این رفتارهایی که رفتارهای حالا توسعه طلبانه روسیه میدونه این رو میخوایم مهار بکنیم، به واسطه اوکراین ما میتونیم بیایم این فضا رو شکل بدیم. و به نظر من خیلی خوب تونست ایالات متحده الان روسیه رو به یک فضای انزوا ببره. این که به رسمیت شناختنه درسته، این یک اتفاقیه که تمامیت ارضی اوکراین رو تحت تاثیر قرار داده، این از این جهتش قطعا مورد انتقاد هست، اما اگه بخوایم نگاه بکنیم واقعا چیزی هم تغییر نکرده. یه موضوعی بوده که تا دیروز همین اتهام ها به سمت روسیه وجود داشته، یعنی یک موضوع غیر علنی امروز کاملا علنی شده. و شاید بشه بگیم که تنها جنبه مثبتی که شکل گرفته این وسط همینه که الان یه نقطه پایان این پاراگراف خورده که دیگه جنگ نشه. اما اینکه آیا جنگ نمیشه، من فکر میکنم نه جنگ نمیشه، اما آیا اینکه این جنگ نمیشه یعنی صلحی صورت میگیره؟ نه، به نظر میرسه که صلحی هم صورت نمیگیره، یک آتش زیر خاکستری میمونه. و البته حتما روسیه این انتظار رو داره که اوکراین به ناتو ملحق نشه و به نظر میرسه که سیگنالی هم وجود نداره مبنی بر اینکه ناتو بخواد عضویت اوکراین رو بپذیره، چرا که اگر بخواد این اتفاقها بیفته و عملا اون معماری امنیتی که از سال 1997 شکل گرفته بخواد اینها تغییر بکنه، خب خیلی چیزها میتونه تغییر بکنه. یعنی روسیه هم اگر قرار باشه ناتو بخواد در اوکراین حضور پیدا بکنه، طبیعتاً روسیه هم کالینینگراد رو یک فضای امنیتی میکنه، همش 700 کیلومتر با برلین فاصله فاصله داره. روسیه هم کوبا و ونزوئلا رو پایگاه نظامی میسازه. این تا اینجای این بازی یک بازی برد برد با حاصل جمع غیر صفر بود، اما اگر ادامه بخواد پیدا بکنه این میره دیگه توی بازی برد باخت. من فکر میکنم نه مسکو و نه واشنگتن این موضوع رو دنبال نمیکنن و از اینجا به بعد دیگه واقعا اوکراین اصلا استقلالی رو هم نداره، فقط تحت تاثیر همین چانه زنی های امنیتی کاخ سفید و کرملین اوضاعش به نظر من میشه ترسیم بشه.
ممنون شما آقای بخشی، چون میخوام هم به یه جنبندی برسیم، همین که یک نگاهی هم بکنیم به موازهی که ایران داشته و در کنارش خب ما موزه سوریه رو هم داشتیم که شاید تنها کشوری بود که به نوعی اعلام کرد که به رسمیت میشناسه این جدایی رو که اعلام شده بود از طرف، یا استقلالی رو که ولادیمیر پوتین قائل شده بود برای این دو منطقه. اما ایران اعلام کرد که بهتره که این وضعیتی که وجود داره یا بحران از طریق گفتگو حل بشه و پیش بره. از طرفی آقای خطیب‌زاده در صحبت‌های خودش توپ رو انداخت، یعنی بحران رو متوجه یا متمرکز کرد به سمت ایالات متحده آمریکا و ناتو. تا چه اندازه نوع برخوردی که جمهوری اسلامی داشته میشه گفت که با وقایع یا با واقعیت‌های موجود همخونی داره در ارتباط با این بحران؟ و از طرف دیگه در مورد سوریه آقای آریان وقتی نگاه میکنیم، چون میخوام از شما آغاز کنیم و بعد به آقای وحشیته برسیم، در مورد سوریه هم نوع موضع‌گیریش رو چگونه میشه ارزیابی کرد به عنوان تنها کشوری که گفت که ما سال 2008 هم در جریان جنگ گرجستان و سر اون دو منطقه اوستیا و آبخازیا ما همین رویه رو داشتیم و الان هم همین رویه رو پیش میگیریم؟
خب جمهوری اسلامی دلایلی که برای همه واضح است، طبق معمول جلوی روسیه دست به عصا را میره و این حرفا رو که میزنن و داره فرافکنی میکنه و نه خیر اوکراین فعلا بذاریمش کنار و روسیه و تمام تفسیرات زیر سر آمریکاست، این هم از اون حرفایی است که ما دائم میشنویم. در مورد سوریه هم به هر حال بشار اسد اصلا وجودش رو در ارتباط با همین روسیه میدونه. اینجا من میخوام واقعا یک مقایسه ای بکنم، حالا که مسئله سوریه پیش اومد و مسئله همین اوکراین و روسیه و اینا، خیلی سریع میگم و اون اینه که وقتی که در سال 2005 روسیه رفت به سوریه، اون موقع همه گفته بودن که این میشه ویتنام روسیه، روسیه اصلا اونجا غرق میشه، میفته تو این مرداب و گودال این جنگ داخلی و دیدیم که هیچ کدوم اینجا نشد. اتفاقا روسیه در سوریه موفق شد و بشار اسد رو سر جای خودش نگه داشت. یکی از موفقیتاش این بوده که از پیاده نظام همین جمهوری اسلامی استفاده کرد، از حزب الله استفاده کرد، از نیروهای خود بشار اسد استفاده کرد، از شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی استفاده کرد و بیشترین استفاده رو بود سر جمهوری اسلامی هم کلاه گذاشت، همین روسی. حالا در مورد اوکراین هم اگه بخوام یه مقایسه بکنیم، بعضیا میگن که روسیه واقعا نمیتونه بره تا کیف و همچین برنامه‌ای نداره. بله به نظر میسه که این برنامه‌ای نداره، ولی اگه بخواد یه روزی تصمیم بگیره، بعضیا میگن که خب روسیه اینجا موفق نخواهد شد و فلان اینا. به باور من به این صورت خواهد بود، برای اینکه وضعیت سوریه با وضعیت اوکراین فرق میکنه. اینجا بایستی روسیه از پیاده نظام خودش استفاده بکنه و جلوی ناتو خواهد بود و به باور من اون وقت این یک افغانستان برای خود روسیه خواهد شد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم خیلی سریع، اینی که روسیه دائم هی میگه که نمیدونم من بایستی از روسا پشتیبانی بکنم، از حق به حقوقشون در جاهای مختلف کشورهای مختلف حمایت بکنم. بسیار خوب و بسیار عالی، ولی این دلیل نمیشه که شما شهروندان روس و یا روس تبار اوکراین رو بخواییم به نحوی هدایتشون بکنید. باید آشکارا صحبت بکنیم منصفانه که بخوان یه قسمتی از اوکراین جدا بکنن به حاکمیت زیر سوال ببرن، اونم چه کشوری؟ یه فدراسیون روسیه که داغستانش 10 قوم مختلف داره، از چچن و اینگوش و نمیدونم کابادین و بالکاریا و چرکس و تاتارستان و باشخیرستان، اینا روسن. آیا روسیه به اینا اجازه میده که استقلال پیدا بکنن و یک همه پرسی داشته باشن و از فدراسیون جدا بشن؟ بنابراین این یکی از اون تناقضات و از اون به هر حال دوگانگی های آشکاره که پوتین با اون جاه طلبی های بیمانندش داره دنبال میکنه که باور من به جایی نخواهد رسید.
آقای بخشیده با شما هم داشته باشیم همین نگاه رو، یعنی دو نوع نگاه رو شاهدش هستیم دیگه، از سمت سوریه و از سمت ایران.
بله، من اجازه میخوام که از فرمایشات جناب آریان آغاز بکنم. این که در روسیه در داغستان همین اتفاقی که افتاد، خب کریمه، داغستان، اوستیای جنوبی، آبخازی، اینا همه کسانی بودن که حالا سوریه که حالا اونم میشه در همین فضا این نگاه مثبت رو داشتن، استقبال کردن از این فضا. اما یه نکته ای که وجود داره، ببینید در روسیه بودجه زیادی رو به همین داغستانی ها اختصاص میدن، انقدر این بودجه اونجا زیاده که اونها دیگه نمیرن به دنبال این که حداقل توی این دهه گذشته اصلا دیگه بحثی وجود نداره که بخوام برن دنبال استقلال، به خاطر اینکه سرمایه گذاری زیادی در اونجا انجام میشه. و خب این همیشه مورد نقد بسیاری از شهروندان روس هم بوده که چرا اینقدر سرمایه گذاری میشه. اما ببینید در اوکراین G7 پریروز اعلام کرد که 48 میلیارد دلار از سال 2014 تا حالا کمک کردن، فارغ از اینکه مثلا دیگه آقای مکرون همین هفته پیش در واقع 1 میلیارد و 200 میلیون دلار داده، اینا فارغ از این 48 میلیارد دلار کمک کردن. خب اگر این 48 میلیارد دلار در کشور اوکراین اومده بود، سرمایه گذاری شده بود برای مردم این کشور، و واقعا شما فکر میکنید که این کسانی که پناهنده شدن، این سطح از پناهندگی که میان تو روسیه، روسیه به اینا فقط داره 10000 روبل میده که 10000 روبل میشه 120 دلار، کسی برای 120 دلار میاد خونش رو رها بکنه که بخواد پناهنده بشه؟ من میخوام بگم که اون متاسفانه زیر ساخت ها هم شکل نگرفت و این اوکراین در واقع قربانی رقابت بین روسیه و آمریکا هست. وگرنه اگر همین حجم 48 میلیارد دلاری که اومده بود، اگر واقعا قرار بود صرف بحث دموکراسی بشه، اگر واقعا قرار بود بحث زیر ساخت های اوکراین بشه، خیلی اوضاع متفاوت بود. که همین امروز ما شاهد این نبودیم که توی خود اوکراین هم، به هر حال درسته که الان فضای ضد روسی وجود داره، اما اونجا هم اعتراض‌های توی این موضوع هنوز هستش.
خیلی ممنون آقای بخشیته، خیلی مایل بودم که این بحث رو ادامه بدیم ولی خب وقتمون رو به پایان هست. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو همراه ما بودند و حسین آریان کارشناس نظامی و تحلیلگر در نیوکاسل ما رو همراهی می‌کردند.